ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی شنبه 8 آبان ماه 95 برابر با 29 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به سفر فدریکا موگرینی به ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی. رضا.
ممنون وحید، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رویه شورای نگهبان پیشتر این گونه بوده که قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان در مورد صلاحیت آنها ابراز نظر می‌کرده و این نظر همچنان باقی است. عباس علی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان در قالب یک استصفاریه راجع به یک قانون بوده که در مرحله اول اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایراد و ابهام دانستند و آن را به مجلس بازگرداندند. به گفته آقای کدخدایی اخیراً نیز مجلس این مصوبه را اصلاح کرده، اما چون هنوز در دست کار شورای نگهبان قرار نگرفته نمیتواند اعلام نظر کند. در همین حال علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح شنبه درباره پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان گفته بود که مجلس کارش نظارت است و نمیتواند ناظر دیگری داشته باشد. در همین حال عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از کار در زمینه تعیین نظرات کارشناسان درباره معنای رجل سیاسی خبر داد.
الان در این مرحله ما فقط از دوستانم در مرکز تحقیقات شورای نگهبان درخواست کردیم که کارهای اولیه رو نسبت به بررسی این شرایط انجام بدن که این کار شروع شده است. دوستان کارشناس ما دارن کار میکنن، ولی طبیعتاً ما منتظر هستیم که نظرات مردم خوبمون رو و مثلا صاحب نظران در حوزه های علوم سیاسی رو بشنویم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که نمیتواند پیش بینی کند که تعیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه. مسئله رجل سیاسی از سالهای پیش مورد مناقشه بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیر ماه سال 92 گفته بود زن و مرد هر دو میتوانند رجل سیاسی باشند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. خانم موگرینی جمعه شب وارد تهران شد و پیش از سفر به ایران در حساب توییتری خود نوشت که برای دیدار با مقامات ایرانی و در ارتباط با موضوع سوریه به تهران سفر می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این دیدار اعلام کرد تهران آماده است برای حل بحران سوریه با اتحادیه اروپا همکاری نزدیکتری انجام دهد. خانم موگرینی قرار است عصر شنبه به ریاض سفر کند تا با مقام‌های عربستان هم دیدار و گفتگو داشته باشد. در خبر دیگر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در جلسه اخیر این تشکل سیاسی گزارشی از پرونده سعید طوسی ارائه شده است. آقای مصباحی مقدم جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دوشنبه گفت از رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی انتقاد کرده و آنچرا رسانه‌های معاندخواند متهم کرد که با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغ به رهبر جمهوری اسلامی قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها اعلام کردند که محمد گندم نژاد طوسی معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن با شکایت تعدادی از نوجوانان با اتهام‌هایی چون آزار جنسی و لواط تحت تعقیب قرار گرفتند، اما با دخالت علی مقدم مسئول ارتباط دفتر رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
متشکرم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. انتقاد دوباره علی مطهری از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس.
نظارت از اساسش برمیگرده به نظارت استصوابی.
عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان میگوید اختلاسی با آن مفهوم رخ نداده.
موازهی که مقامات قوه قضاییه گرفتن تا حالا موضوع رو خیلی جدی عنوان نکردن و مشخص نیست که واقعا تخلف که رخ داده در این صندوق چقدر هست.
و همچنین نگاهی خواهیم داشت به سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران.
مسئله سوریه عمده‌ترین مسئله و یا تنها مسئله است که بین خانم موگرینی و آقای ظریف و آقای روحانی مطرحه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر آخرین تحولات انتخابات آمریکا، مجله دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. اعتراض‌های مطرح شده درباره موضوع نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
نظارت بر نمایندگان مجلس، این یکی از موضوعات اصلی روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران است، موضوعی که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز تصویب استفساریه‌ای در مجلس درباره حدود اعمال نظر شورای نگهبان مطرح شده است. آیت الله خامنه‌ای در بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات که در هفته پایانی مهر ماه ابلاغ کرد، خواستار تعیین سازوکاری برای آنچه حسن اجرای وظایف نمایندگی نامید شد. به دنبال انتشار این ابلاغیه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات نظارت بهتری بر نمایندگان مجلس انجام شود و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت از این پس نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. اعلام این نظر با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. از جمله علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس گفت نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگیشان به گفته او حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد و نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. آقای مطهری روز شنبه هم در انتقادی دوباره از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان چنین نظر داد که مجلس کارش نظارت است و نمیتواند ناظر دیگری داشته باشد. آقای مطهری به خبرگزاری ایسنا گفت اگر بنا باشد شورای نگهبان در دوره نمایندگی بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت کند، مرجع دیگری هم باید بر فعالیت این شورا نظارت کند. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن تهران ریشه اختلافات اخیر را در موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌داند.
این نظارت از اساسش برمی‌گرده به نظارت استصوابی که نظارت استصوابی در سال 70 شورای نگهبان یک تفسیر غلط کرد از حق نظارتی که بر انتخابات داشت. حق نظارت خودش تفسیر کرد و در یک اقدام کاملا غلط تفسیر کرد که نظارتش استصوابی هست و در همین حقا هم عمل کرد و صلاحیت بسیاری از افراد در مجلس چهارم رد کرد. دامنه این تفسیر غلط و بعد قانون که بر اساس همین تفسیر غلط و مجلس برآمده از تفسیر غلط تصویب شد، این دامنه نظارت استصوابی رو گسترش هم داد تا این که اخیرا که نمیشه گفتن آقا برای دوره طول مدت هم هست و این دقیقا یعنی تیر خلاصی اون قسمت از قانون اساسی که رنگ و بوی دموکراسی داشته و حاکمیت ملی یا حاکمیت مطلق به مردم رو تأیید میکنه. لذا طبیعی است که این واکنش ها برانگیخته بشه.
در حالی که برخی نمایندگان دیگر مجلس هم به صف منتقدان شورای نگهبان در این باره پیوستند، سخنگوی این شورا روز شنبه تایید کرد که در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر ایران مرجع نظارت بر نمایندگان مجلس مشخص نشده و به گفته ای آقای کدخدایی باید قانونی در این باره تصویب شود. عباس علی کدخدایی گفت تا زمانی که مجلس شورای اسلامی قوانینی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب نکند، رویه مانند گذشته خواهد بود. با این همه قاسم شعله سعدی میگوید با دستور رهبر ایران مجلس عملا نمیتواند اقدام خاصی بکند.
مجلس در واقع به قانونی کاری هم نمیتونه بکنه، چون این سیاست‌های کلان انتخاباتی که اخیراً ابلاغ شد اونم حالا حسب قانون بوده. در اونم گفته که این نظارتشون برای بعد از انتخابات هم اداره پیدا میکنه. لذا این در حد حرف و این واکنش‌های اینجوری قضیه خاتمه پیدا میکنه. هیچ بگید اثری داشته باشه که قانون تغییر بکنه به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها عملی نیست.
مجلس ایران روز 25 تیر ماه استفساریه ای را تصویب کرد که بر اساس آن پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان، این شورا نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد. این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ایتالیا، منازعات پیش آمده در این باره را به اراده جریانی برای یک دست شدن حاکمیت مربوط می‌داند.
نکته‌ای که از پروژه یک دست سازی حاکمیت در طول سال‌های اخیر بارها و بارها شکست خورد. پروژه‌ای که حالا جناح اصولگرای حکومتی دنبال این ماجرا بودن از زمان حتی انتخابات 76 تا به امروز دنبال کردن این پروژه رو و سعی کردن با فیلترهای شورای نگهبان نمایندگان دستگیر شده رو وارد مجلس کنن، هر چقدر این فیلترها رو درست تنگتر کردن ولی باز هم بالاخره افرادی وارد مجلس شدن که تونستن پیگیر مطالبات مردم باشن. نمونه باردش خود آقای مطهری یا نمایندگان فراکسیون امید که تعدادشون واقعا در طول چند ماه اخیر بسیار خوب عمل کردن. وقتی که اونها با این داستان مواجه شدن که پروژه نظارت استثوابی تا قبل از ورود به مجلس نتونست مثمر ثمر باشه و هنوز صداهای مخالف از مجلس به گوش میرسه، اقدام کردن که در دوران حضور نماینده در مجلس هم اونها رو کنترل و سرکوب کنن و قصد است این هست که اون حاکمیت یک دستی رو که دنبالش بودن حداقل از کرسی‌های انتخاباتی مجلس محدود و محصور کنن و نذارن که در آینده حالا این دور مجلس یا دوره‌های بعدی ما صدای مختلف و زیرا صدای معترضی را از مجلس بشنویم.
مجلس ایران در سال 91 قانونی را با عنوان نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب کرد که بر اساس آن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود. اقدامات مربوط به حقوق نمایندگی مجلس مانند اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور مشمول این قانون نمی‌شود.
انتقاد دوباره علی مطهری از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس، گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که در حالی که یک نماینده مجلس از محرز بودن اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان میگوید، وزیر پیشین آموزش و پرورش و یکی از اعضای هیئت امنای این صندوق میگوید اختلاسی با آن مفهوم رخ نداده است.
در ادامه بحث بر سر اختلاس احتمالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت تمام شواهد نشان از آن دارد که تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاده است. به نوشته فارس، این نماینده مجلس گفته است که انتظار این است که رئیس جمهوری در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان به داد فرهنگیان برسد و موضوع را مورد پیگیری جدی قرار دهد. این نماینده در حالی از قطعی بودن تخلف و اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان میگوید که مرتضی حاجی، وزیر پیشین آموزش پرورش ایران و عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، روز پنجشنبه 6 آبان ماه با اشاره به موضوع اختلاس در این صندوق اعلام کرد که نیروهای این صندوق پاک هستند و اختلاسی با آن مفهوم رخ نداده است. به نوشته روزنامه شرق، پنجشنبه هفته گذشته هم محمدعلی نجفی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و مشاور رئیس جمهوری، تاکید کرد که 8000 میلیارد تومانی که مطرح می شود عمدتا مربوط به وام هایی است که پرداخت شده و برای آن وثیقه های مطمئن اخذ نشده است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی روز 26 مهر ماه طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کرد. هنگام ارائه این طرح، مخبر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت عملکرد این صندوق 20 سال است که مورد انتقاد فرهنگیان است.
شاید بیش از 20 سال هست که این قضیه در کشور وجود داره، صندوق ذخیره، و فرهنگیان همیشه مکاتباتشون و درخواستشون این بوده که شفاف بشه سودی که این داره و چگونگی توزیع آن و سرمایه‌ای که در اینجا هست.
جبار کوچک نژاد، نماینده رشت در مجلس، هم گفت تقاضای تحقیق و تفحص از این صندوق در مجلس 8 و 9 مطرح شده بود.
تغییر تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس 8 مطرح شد ولی نتیجه نرسید. در مجلس 9 هم مطرح شد. در نهایت با ماده 236 یک گزارشی از تخلفات این صندوق تهیه شد.
آقای کوچک نژاد درباره فعالیت‌های اقتصادی این صندوق هم در مجلس گفت:
این صندوق به جایی که در جهت منافع فرهنگیان حرکت بکند، بیش از 28 شرکت اقتصادی ایجاد کرد که این شرکت ها در جهت منافع فرهنگیان هیچ سنخیتی ندارن. بسیاری از پتروشیمی های کشور مثل پتروشیمی خراسان، مروارید، مارون، تبریز، پالایشگاه نفت اصفهان و بسیاری از مراکز صنعتی، بیمه معلم، بانک سرمایه تحت نظر این صندوق هستند.
به گفته این نماینده مجلس 90% امکانات این صندوق در اختیار 30 نفر بوده است.
یک نفر همکار 3900 میلیارد تومان به این بانک بده کاره.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل پارلمانی مقیم برلین در باره درگیری‌ها بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان به رادیو فردا میگوید ظاهرا بخش مهمی از این درگیری‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد.
به هر حال نمایندگان اصولگرای مجلس دارن تلاش میکنن که این قضیه را به دولت آقای روحانی منسوب بکنن و برخی از نمایندگان به نوعی اون را با برکناری وزیر آموزش پرورش مرتبط میدونن و دولت آقای روحانی را متهم میکنن که با برکناری وزیر آموزش پرورش عملا اجازه نداده که موضوع اختلاس در این صندوق پیگیری بشه. در مقابل حامیان دولت اصولگرایان را متهم میکنن که قصد دارن از این موضوع سوء استفاده بکنن و با بزرگ نمایی کردن مبلغ 8000 میلیارد تومان اختلاس میخوان پوششی بر روی اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شده بگذارن. همچنین برخی از نمایندگان مجلس مانند آقای صادقی اعلام کردن که اصل این تخلف در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده و ارتباطی به دولت آقای روحانی نداره. مقامات قوه قضاییه به نوعی محتاطانه در این باره اظهار نظر کردن و گفتن که تا قطعی شدن موضوع نمیتونن اظهار نظر بکنن. به نظر میرسه که یک بخشی از مطالبی که بیان شده درباره این صندوق بیشتر موضوعات سیاسی هست تا موضوعات قضایی و به همین دلیل هستش که مواضعی که مقامات قوه قضاییه گرفتن تا حالا موضوع رو خیلی جدی عنوان نکردن و مشخص نیست که واقعا تخلف که رخ داده در این صندوق چقدر هست.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس هم به رادیو فردا میگوید ضعف مدیریت مؤسساتی شبیه صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از عوامل مهم ناکارایی و زمینه‌ساز فساد احتمالی در این بنگاه هاست.
این نوع صندوق ها در واقع نوع تضمین اقتصادی ایجاد میکنه برای افراد شاغلی که زیر پوشش اون هستن. در مورد مشخصی که شما ازش اسمی برید صحبت بر سر فرهنگیانه. از طرف دیگه مسئله این گونه صندوق ها اینه که نظارت بر اونها به صورت مشخص و اغلایی و علمی اعمال نمیشه و به همین علت هست که در مواردی این گونه صندوق ها مواجه میشن با مسائلی که گریبانگیر سایر صندوق های مشابه هم هست، به خصوص فساد مالی، و این یکی از ضعف های بزرگیه که برای این صندوق ها سنگینی میکنه.
شهاب‌الدین قندالی رئیس پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان از روز 27 مهر ماه از کار بر کنار و در بازداشت به سر میبرند. پیشتر هم همسر و فرزند همسر آقای قندالی و قائم مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است بازداشت شده بودند.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید درباره اختلاس در هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر کل موزه ملی ایران روز شنبه تایید کرده که واژگونی دیواری شیشه‌ای یک ویترین در موزه ملی ایران به دو ظرف سفاری متعلق به دوره سلجوقیان آسیب رسونده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم داشتید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. الان هم تعدادی از تلفن های شما آماده است که میشنوید.
از جمهوری اسلامی باید تشکر کرد که باعث شده مردم ایران به اصل خود برگردند. این را حضور مردم در پاسارگاد کاملا آشکار کرد.
میخواستم خدمت آقای منتظری دادستان کل بگم که شما که فرمودین نرگس محمدی مطروده، حالا که اینقدر مطمئن هستین از خودتون، کاش اجازه میدادین این مؤسسات نظرسنجی بیان یه نظرسنجی بکنن ببینن واقعا تو ایران کی مطروده، امثال نرگس محمدی ها یا امثال شما ها.
سلام، خسته نباشید. من یکی از شاگردان یک اندیشمند دربند و مظلوم در جمهوری بظاهر اسلامی ایران هستم. اسم این مرد بزرگ استاد محمد علی طاهری هست که متاسفانه به خاطر روشنگری و نشون دادن رحمانیت خداوند الان دربند این ظالمان هستش. این زندانی تمام مدت محکومیتش رو و جزای نقدی و بقیه مجازاتهای خودش رو گذرونده، ولی باز هم با آزادی آقای محمد علی طاهری مخالفت میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر به ایران و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به ریاض رفت تا با مقامات عربستان نیز گفتگوهایی درباره حل بحران سوریه انجام بده. ژان خاکزاد در گفتگو با علی صدرزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب نخست از او پرسیده سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و سپس ریاض از چه اهمیت سیاسی خاصی برخورداره. علی صدرزاده در آلمان:
اهمیتش در این است که اروپا منتظر حوادث متفاوتی هست در سوریه، چون آقای پوتین عکس العمل های متفاوتی از خودش نشون داده. پریروز صحبت کردی که ما بایستی حتما جنگ رو در سوریه انقدر ادامه دیم که پیروز بشیم. دیروز وزرای امور خارجه سه کشور ایران و روسیه و سوریه که در مسکو بودن، هم صحبت از ادامه جنگ بوده، هم نشانه هایی از رفتن به طرف راه حل سیاسی بوده. اتحادیه اروپا در حقیقت یا خانم موگرینی میخواد از آقای ظریف و دولت ایران احتمالاً این سؤال رو داره که داره به کجا میره فعالیت های این سه کشور در سوریه و آیا راه حلی هست برای راه حل سیاسی. و همین علت من فکر میکنم مسئله سوریه عمده ترین مسئله و یا تنها مسئله است که بین خانم موگرینی و آقای ظریف و آقای روحانی مطرحه.
آقای صدرزاده، شما اشاره کردید به نشستی که در مسکو بود روز جمعه. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده که آقای پوتین با درخواست وزارت دفاع این کشور برای از سرگیری بمباران شرق حلب موافقت نکرده. این رو میشه گفت که نرمشی در موضع روسیه به وجود آمده؟
فکر می کنم بشه به عنوان نرمش و یا چرخشی در موازه دید. و چقدر می شود این گزارش رو ارزش داد؟ برای من جای سوال هست، برای اینکه آقای پوتین در یک سخنرانی 3 ساعتی که متخصصین امور سوریه پریروز تو سوچی جمع شدند، اونجا مفصلا در مورد سوریه صحبت کرده و خیلی به سادگی و روشنی توضیح داده که برای روسیه هیچ راه حلی وجود نداره جز ادامه جنگ، و حتی گفته که کشته شدن غیر نظامیان چندان مهم نیست. اگر کشته شدن غیر نظامیان در موصول برای آمریکا مهمه، کشته شدن غیر نظامیان در حلب هم برای مهمه، یعنی در حقیقت در هیچ جا مهم نیست. فکر میکنم که آقای پوتین، ارزیابی من این هست که در هفته های آینده تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نظر سیاسی و از نظر نظامی رئیس جمهور آینده آمریکا رو در رابطه عمل انجام شده قرار خواهد داد. و همین علت نشست مسکو هم که هست وزیر امور خارجه اونجا بودن برای هماهنگی بیشتری است که در چند روز آینده و چند هفته آینده چجور متحد پیش برن و عملیاتشون رو انجام بدن تا ریاست جمهور آینده آمریکا. من فکر نمی کنم با این پیچیدگی که در سوریه هست در چند هفته آینده اینها بتونن راه حل سیاسی ارائه بدن.
خانم موگرینی از ایران عازم عربستان سعودی شد تا در ریاض هم گفتگوهایی رو درباره حل بحران سوریه با مقامات این کشور انجام بده. این دیدار از ایران و دیدار از عربستان به نظر شما نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ چون ایران و روسیه همونطور که اعلام شده از بشار اسد و حکومت سوریه حمایت میکنند و عربستان از مخالفان حکومت بشار اسد.
من فکر نمی‌کنم خانم موگرینی در این سفر چندان موفق بشه، چون اصولا اروپا چندان نقش تعیین کننده‌ای در بحران سوریه نداره. اروپا فقط نگران تبعات جنگ در سوریه است با مسئله پناه پناهندگان، با مسئله تروریسم، همسایه جغرافیایی این جنگ هست و خلاف آمریکا و روسیه. بنابراین اون چیزی که خانم موگرینی در پیش هست میخواد ببینه که چطور میشه خطراتی که از تبعات این جنگ میاد کمتر بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم خانم موگرینی و یا حتی کل اتحادیه اروپا در این مقامی باشند که بتونن تجدید نظری در سیاست‌های ایران و عربستان سعودی نسبت سوریه به وجود بیارن. صرف نظر از این که از اختلافاتی هم که بین ایران و عربستان سعودی هست، اصلا خانم موگرینی در اون جایگاهی نیست، در اون امکاناتی نداره که بتونه وساطتی بکنه بین ایران و عربستان سعودی.
گفتگوی ژان خاکزاد رو میشنیدید با علی سعدزاده درباره سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و عربستان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نه روز به انتخابات آمریکا باقی مانده. رویا ملکی نگاهی داشته به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
هیلاری کلینتون میگوید اطمینان دارد دور تازه تحقیقات پلیس نتایج گذشته را مبنی بر اینکه او کاری خلاف قانون نکرده نقض نخواهد کرد. جیمز کومی رئیس اف بی آی آمریکا روز جمعه از بررسی دوباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون خبر داده. او در نامه خطاب به اعضای کنگره آمریکا از کشف ایمیل های جدید گفته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا با استقبال از این تصمیم اف بی آی روز جمعه به هوادارانش گفته هیلاری کلینتون نباید اجازه داشته باشد نقشه بزهکارانه خود را به کاخ سفید ببرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید رئیس اف بی آی در صدد است با برملا کردن ایمیل های جدید در این انتخابات این سازمان را بی‌طرف نشان دهد.
من فکر می‌کنم علت طرح این موضوع برمیگرده به فشاری که روی مدیر اف بی آی هست. خب ایشون جمهوری خواه هست، طبعا به دلیل اینکه قبلا تبرئه خانم کلینتون رو نسبت به مسائل محرمانه در ایمیل ها مطرح کرده بود، طبعا تحت فشار بود که موضع دیگری هم بگیره و اف بی آی رو در این ماجرا تا حدود زیادی بی‌طرف نشون بده. از سوی دیگر مسئله آقای انتونی وینر برای عموم جذاب هست به دلیل اینکه سابقه مسائل جنسی رو داره، در عالم سیاست رسوایی های رو برانگیخته. طبعا اینها میتواند یکی از انگیزه های طرح ایمیل های خانم کلینتون و دستیار ایشون خانم هوا آبدین با آقای انتونی وینر باشه.
ایمیل های جدید در جریان تحقیقات از آنتونی وینر همسر هما آبدین دستیار ارشد هیلاری کلینتون به دست آمده است. آنتونی وینر عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بود که به دلیل ارسال تصاویر برهنه از خود برای یک دختر 15 ساله از مقام خود کناره‌گیری کرد. هیلاری کلینتون خواهان آن شده که رئیس اف بی آی درباره نامه خود به کنگره آمریکا توضیح بیشتری دهد. او گفته مردم آمریکا حق دارند بدون درنگ به طور کامل از داده‌ها و اسناد در این زمینه آگاه شوند. رئیس اف بی آی گفته هنوز نمی‌داند محتوای ایمیل‌های به دست آمده اهمیت دارند یا نه. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا معتقد است این خبر بر انتخابات آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد.
این اثر منفی خودش رو بر انتخابات آمریکا گذاشت، بدین معنا که چون درست 11 روز قبل از انتخابات این اطلاعات پخش شد و هنوز یک رقمی از مردم آمریکا تصمیم قطعی رو نگرفتن برای رأی دادن، گفته میشه که ممکنه این اثری داشته باشه روی آرا اینها. و خانم کلینتون هم انتقاد کرد و گفت بود که اول اینها رو بررسی میکرد ببینه که آیا اینها فوق مخفی بودن. به نظر من اظهار نظر خانم کلینتون درسته، چون هر چیز کوچکی در این چند روز میتونه فوق العاده اثر بخش باشه. من فکر میکنم که آقای کومی این رو به این لحاظ افشا کرد که تا حدی اسم اف بی آی رو تطهیر بکنه، به لحاظ اینکه آقای ترامپ موفق شده بود این ذهنیت رو ایجاد بکنه که یک نوعی اف بی آی به کمک کلینتون اومده، حتی به یک شکل غیرقانونی.
اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی تأثیر این خبر را بر روی انتخابات اندک می داند.
من فکر می کنم تأثیرش در این مقطع بسیار اندک است. البته خانم کلینتون در یک هفته گذشته اندکی در نظرسنجی ها رأیش کاهش داشته، از حدود 7% به حدود 5% رسیده در روزهای اخیر. تأثیر خواهد داشت این ماجرا، ولی تأثیرش بسیار اندک است. یکی از دلایلی که این تأثیر رو بسیار اندک می کنه رأی دادن قبل قبل از روز انتخابات هست در بسیاری از ایالت‌هایی که کلیدی هست برای هر کدام از کاندیداها که ببرن، رأی‌گیری از هفته‌ها پیش آغاز شده، بلخص در فلوریدا و کارولینای شمالی. طبعاً تأثیر این ماجرا روی این ایالت‌ها با این رأی‌گیری زودهنگام کاهش پیدا خواهد کرد. تقریباً در دستنجه‌های مختلف نشون می‌دهند که شانس خانم کلینتون برای پیروزی 9-1 هست.
در ماه ژوئیه امسال جیمز کومی در پایان تحقیقات در خصوص استفاده هیلاری کلینتون از سرور و ایمیل شخصی گفت این پرونده هیچ اعلام جرمی اقتضا نمی کند. آن زمان دونالد ترامپ عدم پیگیری قضایی را نشان دهنده ایراد سیستم پلیس فدرال آمریکا خواند. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه خودش گرفتار شکایت 11 زن به دلیل رفتار غیر اخلاقی با آنهاست.
آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از رویا ملکی می‌شنیدید. به میانه مجله شامگاهی رسیدیم. نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران آماده تأمین امنیت انرژی اروپا است و با اشاره به توافق هسته‌ای خواستار ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل شد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید میزان و مصادیق مجازات اعدام مورد بازنگری قرار گیرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بوئینگ و ایرباس خبر داد. مجمع عمومی روز جمعه به کنار گذاشته شدن روسیه از شورای حقوق بشر رأی داد. مسکو به دلیل اقدامهایش در سوریه بارها به جنایات جنگی متهم شده. شما شنونده مجله شامگاهی هستید. در این مجله شما میزگرد هفتگی رادیو فردا رو درباره گرد همایی روز جمعه صدها نفر در پاسارگاد خواهید شنید. فعلا گزارشی بشنوید از همکارم آزادی اسدی با این موضوع که یک مقام مسئول در سازمان غذا و داروی ایران میگوید مصرف روزانه کالری در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. او درباره خطر چاقی ایرانیان هم هشدار داده.
مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروی ایران میگوید دریافت کالری در ایران بیش از 1000 عدد از استاندارد جهانی بالاتر است. به گفته بهروز جنت همین موضوع عامل افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان در ایران شده است. بر اساس آخرین تحقیقات یک مرد سالم در طول روز به 2500 کالری و یک زن سالم به 2000 کالری نیاز دارد. این تنها آماری نیست که ایران بر اساس آن در زمینه از بقیه کشورها پیشی گرفته است. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مهر ماه اعلام کرد مصرف روزانه قند و شکر و نمک در ایران بیش از 5 برابر کشورهای توسعه یافته است. سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد نیمی از مردم ایران اضافه وزن دارند و هشدارها درباره عوارض چاقی در ایران جدی‌تر شد. سبک زندگی و افزایش چاقی در ایران موضوعی است که برخی از مسئولان بارها درباره آن ابراز نگرانی کردند و از مردم خواستند برای پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از مصرف چربی، قند و شکر، نمک، انواع فست‌فودها و غذاهای آماده در کنار کشیدن سیگار خودداری کنند. فست‌فودها یا غذاهای سریع و راحت الوصول همان رستوران‌های کوچک و بزرگی هستند که هر سال به صورت قارچگونه در شهرهای مختلف ایران رشد می‌کنند. اما این انتقادها و هشدارها هیچگاه نتوانسته جلوی ساخت و واردات این غذاها را بگیرد. سازمان بهداشت جهانی چاقی را یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیا قلمداد می‌کند، موضوعی که باعث شده رئیس انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران با هشداری جدی درباره آن بگوید چاقی عامل مهم بیماری‌های غیر واگیر در ایران از جمله سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی است. به گفته یکی از مسئولان وزارت بهداشت 88% مردم ایران تغذیه ناسالم دارند. تغذیه ناسالم در شرایطی روز به روز در ایران تلفات بیشتری به همراه می‌آورد که آمار و ارقام جراحی‌های مخصوص کاهش وزن هم رو به رشد است. در حالی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو میگویند کنترل میزان کالری و قند و نمک و مراقبت از وزن و تغییر سبک زندگی و وجود ورزش میتواند جایگزین همه این روند پردردسر جراحی شود و از میزان ابتلا به سرطان ها و انواع دیابت ها در کشور کاسته شود.
یک مقام مسئول در سازمان غذا و داروی ایران درباره خطر چاقی ایرانیان هشدار داد. گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. درباره این مطلب هم میتونید شما نظر خودتون رو به ما بدید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اما نوبت میرسه به آخرین بخش این مجله، برنامه هفتگی دیدگاه ها. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه میهمان این هفته به بررسی ریشه های گردهمایی گرامی داشته کوروش شاهنشاه هخامنشی در پاسارگاد در روز جمعه هفتم آبان ماه نشسته. قبل از اون من وحید فرستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. شنونده یه میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پایان هفته گذشته در روز جمعه هفتم آبان ماه، پاسارگاد شاهد گردهمایی ایرانیانی بود که برای گرامیداشت کوروش شاهنشاه هخامنشی به آرامگاه او رفته بودند. در سالهای اخیر عده‌ای از فعالان فرهنگی دوستدار تاریخ ایران باستان به یاد ورود کوروش به سرزمین بابل کوشیدند روز هفتم آبان ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و در یونسکو به نام روز کوروش نامگذاری شود. ریشه این فعالیت‌ها در کجاست؟ در چه صورت برگزاری چنین سالروزی و گردهمایی‌های نوروز در پاسارگاد می‌تواند به همگرایی فرهنگی، مذهبی، قومی و سیاسی و پذیرش تکثر هویتی در ایران بیانجامد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: شاهین سپنتا، فعال فرهنگی در اصفهان، قاسم شعله‌سعدی، نماینده شیراز در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، و تورج دریایی، نویسنده و ویراستار کتاب کوروش بزرگ، مدیر انجمن ایران پژوهی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین. آقای سپنتا، گرامی داشته آنچه حامیانش مثل شما روز کوروش نامیدن در پاسارگاد در روز جمعه چگونه برگزار شد؟
امسال نسبت به سالهای قبل جمعیت بسیار بیشتری در پاسارگاد گرده هم آمدند و روز کوروش رو گرامی داشتند. تخمین‌های رسمی وجود نداره، اما تخمین‌های غیر رسمی 10-15 و یا حتی 20,000 نفر رو اعلام کردند. جاده‌های منتهی به پاسارگاد از روز قبل مسدود بود به دو علت. یکی نیروی انتظامی که خب ورود مردم رو به منطقه پاسارگاد ممنوع کرده بود، و عامل دیگر ازدحام خود مردم بودن. یعنی انقدر ترافیک سنگین بود که عملا تردد امکان پذیر نبود و مردم مجبور بودن چه خودها رو متوقف کنن و پای پیاده تا پاسارگاد بروند و در آنجا گرده هم بیان. نکته‌ای که خیلی به چشم می‌خورد حضور اقوام مختلف ایرانی با لباس‌های محلی بود که دست در دست یکدیگر گردوگرد آرامگاه کوروش حلقه زده بودند و سرودهای ملی میهنی و شعارهای میهنی سر میدادند و همگی رو یک نقطه اتفاق نظر داشتند و اون وحدت و همبستگی اقوام ایرانی بود.
در کنار شعار کوروش پدر ماست و ایران وطن ماست، شعارهای دیگه ای هم سر داده شد. در حاشیه بود یا در متن بود؟ چه شعارهای دیگه ای داده شد؟
شعارهای دیگه ای که داده شد، حالا شاید بهتر باشه اینجا بازگو نکنیم، ولی یکی دو تا شعار سیاسی نه چندان زیبا و همچنین یکی دو تا آرزوی نمیدونم سربلندی یا تبریک تولد شخصیت‌های سیاسی لابلای شعارها به چشم می‌خورد. اما اکثریت مردمی که اونجا بودن واقعا برای ابراز بیان اندیشه سیاسی خودشون در اونجا جرده هم نیامده بودن و ما فکر میکنیم که هرچی کمتر سعی کنیم این روز رو به سوی مسائل سیاسی ببریم و کمتر از اون استفاده ابزاری سیاسی بشه بهتر هست. در حال کوروش یک شخصیت ملی هست، یک چهره جهانی هست و متعلق به هیچ گروه و دسته خاصی نیست. اینکه یک گروه خاصی بخواد اون رو منتسب به خودش بکنه و بهره برداری سیاسی بکنه شاید باعث بشه که خب در هر حال دستگاه‌های امنیتی و کسانی که در حال مقابله می‌کنن با این اندیشه‌های سیاسی، حالا درست یا غلط، روز کوروش رو هم سعی بکنن که باهاش مقابله بکنن. برای من شخصا توقع و انتظارم اینه که در سال‌های آینده اجازه بدیم که کوروش بزرگ، همونطور که واقعا هم اینطور هست، متعلق به همه مردم ایران با هر گرایشی، با هر دینی، با هر مطلقی باشه. همونطور که
نمایش زیبا شما در روز هفتم آبان دیدید، نمایش همبستگی ملی و این شعارهای سیاسی متأسفانه در تقابل با اون قرار.
ممنون آقای سپنت. آقای شعله سعدی، شما نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی بودید از شیراز. معنای گردهمایی غیر رسمی روز جمعه هفتم آبان ماه در پاسارگاد از نظر شما چیه؟
ببینید حالا اتفاقا من یک کمی با نظر جناب آقای سپنت تفاوت داره. نظر من نفس این گردهمایی اساس سیاسی هست، ما بخون یا نخون، و اون هم دلیل خیلی روشنی داره. ببینید اگر شما شرایط ترکیه رو در نظر بگیریم، به دنبال یک سکولاریسم خیلی افراطی که از زمان کمال اتاتورک ایجاد شده بود، به تدریج عکس العمل مردم پدید آمد و به سمت اسلام گرایی رفتن. در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامگرایی خیلی افراطی و نفی کننده فرهنگ و هویت ملی ایران حالا خواسته یا ناخواسته انجام گرفته. در واقع این نوعی عکس العمل هست نسبت به اون. ببینید الان ما 24 یا 25 روز تعطیل سالانه داریم، تعطیل رسمی سالانه، فقط 5 روزش اینها تعطیل ملی هست. روز 29 اسفند که روز ملی شدن نفت توسط زنده یاد دکتر مصدق هست، و 4 روز هم 4 روز اول فروردین. از این 25 یا 26 روز بقیهش همش بلا استثناء تعطیلی های مذهبی هست. 3 روز مربوط به امام حسین علیه السلام هست، 2 روز مربوط به آقای خمینی هست، نمیدونم بعثت هست، رحلت هست، میلاد پیامبر هست، در مورد حضرت امیر میلادش شهادت. نه
خلاصه میکنید آقای شعله سعدی،
25 روز یا 26 روز، 20 روزش میلی مذهبی هست. خب مردم به عکس العمل خود به خود کشیده شدن به دلیل این نفی مذاهب ملی و فرهنگی ایران. به نظرم ماهیت این گرد همایی یک ماهیت سیاسی بود. ما بخوام یا نخوام برداشت سیاسی است و در حال اثرش هم اثر سیاسی خواهد بود.
بسیار خوب، حالا به آقای سپنتا باز میگردیم، ولی قبل از اون آقای دریایی، پیشگامان نام نهادن روز هفتم آبان ماه به نام روز کوروش میگن این روز سال روز ورود کوروش به بابل هست. اهمیت تاریخی این رویداد چیه؟ پیامدهای این رویداد در ایران باستان چی بوده؟
ببینید در دوران باستان، زمانی که کوروش در اون زیست میکرده، مرکز فرهنگی و تمدن بزرگ جهان شهر بابل بوده، قدمت طولانی داشته نسبت به بقیه فرهنگ ها که در دوروبر حالا فلات ایران بودن و بین النهرین. و با ورود کوروش میتوان گفت در شهر بابل و به نوعی که وارد میشه، یعنی در حقیقت با کمپین خونریزی وارد میشه، مردم ناراحت بودن از فرمان روای قدیم، شهر اونطور که باید بهش رسیده نمیشده و کوروش قبل از اینکه وارد بشه با همه صحبت کرده بوده، با کاهنان و بقیه، که ورودی تقریبا بدون خونریزی و در صلح و آرامش هست. ورود اون نشون دهنده حضور ایرانیان به عنوان ابرقدرت منطقه و به صورتی که با حالا میشه گفت با دوران قدیم متفاوته. شما تمدن‌های بزرگی مثل آشوری داشتین و بابلی، نحوه تسخیر ورود و حتی رفتار با افراد مختلف رو خب ما میدونیم چگونه بوده، و با کوروش دقیقا ما یک تغییر کاملا محسوس در تاریخ خاورمیانه میبینیم.
ممنون آقای دریایی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سپنتا باز میگردیم به شما. گرامی داشته روزی به نام روز کوروش هم حامیانی داره و هم منتقدانی. حامیان گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد و در نوروز این گونه اقدام‌ها رو مفید به حال بیداری تاریخی و فرهنگی میدونن و بعضیشون هم زمینه‌ای برای بازگشت به دوران به باور اینا ارجمندی و بزرگی ایران و ایرانیان. و منتقدانش از سوی دیگه نگرانن که ستایش کوروش و ایران باستان قرینه ستایش امام امت در این 38 سال بشه و زمینه ساز تجدید و تشدید اختلافات درونی فرهنگی، مذهبی و قومی. شما که از پیشگامان این گردهمایی ها بوده اید، هدفتون از این اقدامات و پاسختون به نگرانی منتقدان چیه؟
قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم، من یه اشاره بکنم به صحبت‌های جناب آقای شعله سعدی، و اون اینکه درست هستش که هیجانی که مردم برای برگزاری این روز دارن در حقیقت به گونه‌ای واکنش به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طی این چند دهه اخیر بوده.
اما این به هیچ وجه نباید باعث بشه که یک عده یا یک گروه سیاسی یا یک حزبی بخواد از این روز استفاده سیاسی و استفاده ابزاری بکنه. اون نکته که در صحبت من بود این قسمت دومش بود. اگر من روشن هستش که خب به هر حال مردم طی این سالها در اثر فشارهای مختلفی که بوده سعی کردن که این هیجانات خودشون رو به شکل‌های مختلفی تخلیه بکنن، شاید حالا در پاسخ به این سوال دیگر شما، برگزاری این روز ریشه داشت در اون سالهایی که در دولت آقای احمدی نژاد برنامه‌هایی برای ساخت سد سیوند انجام شد. در اون سالها گویی که این سد سیوند یک جرقه‌ای بود که باعث شد مردم یه نگاه دقیق تری به گذشته و تاریخ ایران باستان داشته باشن، چون به ناگهان پاسارگاد از اهمیت ویژه این از مردم برخوردار شد. این شناختی که بین حالا میشه گفت طبقه البته بیشتر دانشگاهی و NGO و فعالین نیافرهنگی و اینها شکل گرفت، یواش یواش در بدنه جامعه تزریق شد و یک شور و عشق و هیجانی در بین مردم ایجاد کرد و از اون سال تا حالا می‌بینیم که هر سال بیشتر بر شور برگزاری روز کوروش افزوده شده. طبیعیه که کسانی هستن که با برگزاری این روز مخالفن. برخی ها فکر میکنن که این روز و این همایش گرده همایی در تقابل با باورهای مذهبی اونها هست، در صورتی که حقیقت اینطور نیست. شما در بین افرادی که در روز کوروش در پاسارگاد جمع میشن، افرادی از فرقای مختلف مذهبی، گروه‌های مختلف مذهبی با شدت و ضعف میتونید پیدا بکنید. برخی ها نگاه امنیتی به اون دارن که البته تا حدودی درست هست، چون فکر میکنن که گروه‌های سیاسی واقعا هدفشون کوروش نیست، اون رو دستاویزی کردن برای اینکه عده‌ای رو جمع بکنن و اونها رو مقاصد سیاسی خودشون نزدیک بکنن. این یک آفت هست. اگر ما آسیب شناسی بخوایم بکنیم، بهره برداری سیاسی از یک همچین روزی شاید یه آفت محسوب میشه. برخی از افراد هم هستن که خب با برگزاری این روز موافق نیستن، معمولا بیشتر اون گروه های تجزیه طلب هستن و کسانی که در هر حال فکر میکنن اگر این روز باعث وفاق ملی و وحدت و همبستگی ملی میشه، پس باید با اون مقابله کرد. حالا ما بحثمون نیست که الان میشه یا نمیشه، ولی اونها این اندیشه رو در سر میپرورند که اگر میشه باید با اون مقابله کرد و این هم شاید استراتژی اونها باشه که خب این هم یک آفتی برای این روز محسوب میشه و باید مراقب باشیم، چون ما روی لبه یک تیر حرکت میکنیم. ممکنه برخی از رفتارهای افراطی از هر دو طرف باعث نهایتا تفرقه قومی بشه، ولی ما امیدواریم که این روز به عنوان روز وحدت و همبستگی ملی بیشتر در بین مردم جا بیفته و این آرزوی دیرینه تحقق پیدا بکنه.
البته یه عده‌ای هم هستن که جدایی خواه نیستن، اما معتقدن که ممکنه که توازن به نفع مثلا دوستداران زبان پارسی رقم بخوره و کسانی که زبانهای دیگری صحبت میکنن در حاشیه قرار میگیرن. حالا در سوال بعدی این مورد رو با شما مطرح میکنم آقای سپنتا. آقای شعله سعدی، از استثناءاتی مثل برخورد اسفندیار رحیم مشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و معاون محمود احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوری او که آقای سپنتا اشاره کردن بگذریم، جمهوری اسلامی ایران عموما تلاش داشته به گفته خود شما تاریخ پس از اسلام و نمادهاش مثل پیامبر و امامان شیعیان رو برجسته تر کنه و نورافکن رو از روی تاریخ شاهان و چهره‌های ایران باستان برداره. گمان می‌کنید تکرار گردهمایی‌ها در پاسارگاد و برگزاری یادبود کوروش در سال‌های اخیر سبب تعدیل نگاه حکومت به نمادها و تاریخ ایران باستان شده؟ افراد بیشتری مثل آقای رحیم مشایی فکر می‌کنن یا نه؟
به نظرم بله اینجور هست، کما اینکه امسال هم تحقیری چندانی در مقایسه با سال‌های قبل برای این گردهمایی اعمال نشد و یه نوعی نظم هم برقرار بود. بخواهیم یا نخواهیم هویت ملی ما یک هویتی که قبل از اسلام وجود داشته، منتها ورود اسلام به ایران این هویت رو مجبور کرده که به همزیستی تن بده. الان هویت ما یک هویت ملی ایدئولوژیک هست. حالا این هیچ ایرادی هم نداره که هر دوش باشه. اون حکومتی که بخواد هویت اسلامی رو نابود کنه موفق نخواهد شد، کما این که رژیم قبل هم تاکیدش بر زنده نگه داشتن هویت ایرانی بود به قیمت کمرنگ شدن هویت ایدئولوژیک. دیدیم که نتیجه شد اون انقلاب 57. این رژیم فعلی هم که البته مطلوبش این هست که هویت ایدئولوژیک رو گسترش بده، زیرا اصلا فلسفه حکومتیش این هست که خودش رو نماینده خدا میدونه و پایه‌های ایدئولوژیک برای حکومتش قائل هست. لذا هر نوع ترویج هویت ملی
و فرهنگ ملی ایران میتونه نوعی رقابت، اگر نگیم دشمنی، برای اینها تلقی بشه و در نتیجه تلاش دارن که هویت ملی رو هر چقدر میتونن کم رنگ بکنن. خب این کاری که شما دیدید مثلا برای بزرگداشت بابک خرم‌الدین شنیده شده که تا 1.5 میلیون یا بیشتر افراد میرن اونجا. این بزرگداشت روز کوروش، اتفاقا میخوام بگم کوروش فقط متعلق به ایران نیست، کوروش متعلق به کل تاریخ و کل بشریت است. اولین کسی است که منشور حقوق بشر رو به صورت مکتوب ارائه داده و عملکردش هم منطبق هست با همین ایده های جاودان و همیشگیش. لذا برخورد حذفی کردن با کوروش بزرگ نتیجهش میشه همین. به یادم مثلا یه وقت خلخالی یک حرف بی‌موردی هم در مورد کوروش زده بود. این عکس العمل ها رو که شما الان میبینید در واقع که ماهیت ملی و سیاسی اصلا خواهد داشت، به خاطر نفی هست که عملا خواسته یا نخواسته حکومت نسبت به مظاهر و هویت ملی ایرانیان در واقع انجام داده.
خلاصه میکنین آقای شعله‌سعدی؟
بله، من فکر میکنم الان هم خطر جدی هست برای حکومت، برای که این ناسیونالیزم که الان داره شکل میگیره در ایران و ممکنه به یک حالت افراطی هم برسه کار دست حکومت بده. لذا باید این مدیریت بشه، به جای اینکه بخوان این رو حذف کنن و نفیش کنن، اگر مدیریت بشه شاید به صلاح حکومت هست و یک تعادلی باید برقرار باشه. از جمله تعطیلات رو گفتم، یا مثلا اومدن شیر خورشید سرخ ایران رو تبدیل کردن به هلال احمر. کی گفته هلال احمر ترجیح داد به شیر خورشید سرخ ایران؟ حتما ما با یک کلمه عربی انتخاب بکنیم.
از موضوع دور نیفتیم آقای شعله‌سعدی، خیلی ممنونم.
در حال من میخوام این تعدیل ها انجام بگیره.
آقای دریایی، نگاه به ایران باستان از دوران جنبش مشروطه تا پادشاهی پهلوی و در سالهای بعد از انقلاب از چه زیر و بم هایی گذشته؟ نگاه کنونی بخشای مختلف جامعه ایران به ایران باستان چگونه است؟
بله، من فکر می‌کنم خب با انقلاب مشروطه در حقیقت میشه گفت یک رنسانسی هست که به وجود میاد، که در اروپا به وجود اومد صدها سال قبلش، و نگاهی به گذشته پر افتخار و خب فرهنگی و مهم رو باعث میشه. و شعرها و نویسندگان دوران مشروطه هستند که به هر حال با کوروش و طبعا با ایران باستان به صورت دیگه‌ای که قبلا وجود نداشته، یعنی فراتر از حالا شاهنامه که تاریخ ملی و سنتی ماست، یعنی در حقیقت تاریخی که غربی‌ها هم سهمی داشتن در تحقیقاتش، و کوروش و داریوش و کتیبه بهیستون و این شاهنشاهی پرعظمت رو باش روبرو میشن و خب ملت هم کم کم با این آشنا میشن. ولی از زمان رضا شاه هست و محمد رضا شاه پهلوی که کم کم این دید بسیار به خصوص به سمت کوروش معطوف میشه. شما اگر بیاید مثلا اسکناس های زمان رضا شاه و به خصوص دوران محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنید و بعد هم به خاطر جشن های 2500 ساله و به حال تمرهایی که اون موقع چاپ شد و سکه ها غیره، میبینیم که مبدعی پیدا میشه برای رژیم گذشته که با کوروش کبیر شروع میشه و به محمد رضا شاه پهلوی خاتمه پیدا میکنه. در همون موقع هم شما میبینید ملت به خاطر این نوع تبلیغات تا حدودی و جو زمانی که حالا چپی ها و اسلامگره ها بیشتر دو گروه بودن که علیه رژیم بودن، درست برعکس این جریان را عمل میکنن. حالا بعد از انقلاب به خاطر این نوع تبلیغات حالا اسلامگرایانه و گذاشتن کنار کوروش، شما میبینید که جوانان درست دارن کاملا همین کار برعکس این کار رو میکنن و کوروش دوباره شده یک فرد بسیار مهم که باید هم باشه، ولی باید به صورت دقیق پرسید که چرا براشون مهم هست. و این مسئله همین آزادی، مساوات و این مسائل هست با کوروش که من میکنم جوان ها میتونن ازش یاد بگیرن و برای جامعه امروزی هم درسی بشه ملت ایران.
سپاسگزارم آقای دریایی. آقای سپنتا، در پاییز 1387 تلویحاً اسفندیار رحیم مشایی از ثبت روزهایی به نام روز کوروش و روز تخت جمشید در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. آیا چنین امری در چشم انداز هست یا دفاع یک چهره اصولگرای بحث برانگیز از چنین اقدامی به ضرر ثبت رسمی چنین روزهایی تمام شده؟
یک نکته رو قبلش اجازه بدید دفعه با اون سوال پیشینتون فقط خیلی سریع اشاره بکنم که افرادی که روز کوروش رو گرامی داشتن و در اونجا گرد هم آمدن، اینها از زبانهای مختلف استفاده می کردن. حتی در بین اونها عرب زبانهای ایرانی هم بود که از خوزستان اومده بودن، آذری ها بود و هیچ وقت تا کنون برداشت نشده، حداقل من ندیدم که
کسی استنباط کرده باشه که این موجب برتری زبانی قشری یا گروهی یا قومی بر دیگری میشه.
اینو عکس‌العمل‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی مشهود هست البته.
بله، البته شاید برخی میخوان اینو القا بکنن، ولی عموم مردمی که اونجا هستن و بودن همچین برداشتی نداشتن، چون در هر حال زبان معیار زبان فارسی هستش. همه افرادی که اونجا اومدن با هم فارسی صحبت میکنن، ولی هر کس زبان خودش رو داره و کسی نمیخواد زبان خودش رو بر دیگری تحمیل بکنه. همین تنوع و تکثر خودش ارزشمند هست و امیدواریم که این قدر دونسته بشه. درباره ثبت روز کوروش، در سال 87 بنیاد پاسارگاد یک نامه ای رو به یونسکو نوشت و خواسته شد که در هر حال در تقدیم یونسکو ثبت بشه این روز. اما خب همونجوری که میدونید این درخواست باید از سوی دولت‌ها انجام بشه و خب طبیعتاً بی پاسخ گذاشته شد. همچنین در سال 92 دانشجویان دانشگاه تهران و دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، اونها هم درخواستی رو مبنی بر این که این روز ثبت بشه مطرح دادن. سال گذشته هم درخواستی باز منتشر شد در فضای مجازی که تا کنون بیش از 21,000 نفر اون رو امضا کردن. این درخواست خطاب به رئیس جمهور روحانی بود و ایشون خواسته شده بود که در هر حال 7 آبان رو به نام روز کوروش در تقویم رسمی ثبت کنن. اون اقدام که آقای مشایی کرد یک جور فرصت طلبی و شاید باز همون استفاده ابزاری و سیاسی از این روز و این مطالبه واقعی مردم بود، اون رو خیلی واقعا نمیشه بهش بها داد، ولی من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. امروز در خبرها خوندم که امام جمعه مرزبش هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردن که در هر حال فکر به حال این روز بکنن و این را مردم را از بلا تکلیفی بیرون بیارن. اگه قرار این روز ثبت بشه این کار رو بکنن و اگه قرار هستش که اصلا این روز رسمیت نداشته باشه این رو هم اعلام بکنن. در حال دیگه ثبت روز کوروش در تقدیم رسمی کشور در حد امام جمعه ها هم رفته و امام جمعه مرزبش هم درخواست کرده و من فکر میکنم در آینده این اتفاق بیفته. هرچند که همونطور که آقای شعله سعدی فهمیدن باید برگزاری هر گونه مناسبتی در این روز خصوص در پاسارگاد مدیریت بشه. ببینیم الان جمعیت اندوهی رو هر سال الان در آستانه 40 هستیم، جمعیت اندوهی رو از ایران دولت میبره به عراق و عتبات و اونها رو مدیریت میکنه، ثبت نام میکنه، درشون برنامه‌ریزی میکنه. در مناسبتی مثل روز کوروش حالا حتی نیازی هم به برنامه‌ریزی و مدیریت دولتی نیست. خود سازمان‌های غیر دولتی، خود مردم اگر بهشون اجازه داده بشه میتونن بهترین برنامه‌ریزی رو بکنن که در نهایت نظم و بسیار با شکوه و مجلل این برنامه روز کوروش برگزار بشه. خب طبیعتاً اگر که همراه با برنامه‌ریزی قبلی باشه اون احساسات و حرکت‌های به قول معروف هیجانات اینها هم کمتر میشه و بار فرهنگی و هویتی اون بیشتر میشه. خب میتونه همراه با مراسم سخنرانی و برگزاری در حال برنامه‌های هنری و اینها باشه و کم کم اون رو به یک برنامه ملی و فرهنگی تبدیل میکنه تا اینکه فقط یه سری هیجانات صرف باشه.
ممنون. آیه شعله سعدی، برای اینکه بعد از گذشت نزدیک 4 دهه از انقلاب زمینه مدارا میان حامیان نظام جمهوری اسلامی ایران و هواداران نظام پادشاهی و دودمان پهلوی فراهم بشه و ضمناً مخالفان قومگرای هر دو نظام احساس خطر نکنن، چه بسترسازی‌های فرهنگی و سیاسی میتونه مؤثر باشه؟ اینو به این دلیل پرسیدم که آقای سپندار هم تلویحاً گفتن که در حاشیه گردهمایی در پاسارگاد شعارهایی هم حالا در آبان ماه که هم زادروز محمد رضا شاه پهلوی هم پسر ایشون رضا پهلوی سر داده شده.
ببینید فرهنگ ایران داره کار خودش رو میکنه. این فرهنگ فرهنگی است که حتی مغول‌ها رو در خودش مستحیل کرد. و الان هم ما میبینیم به نظرم واقعا رژیم جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد موفق نبوده، یعنی با این فرهنگ ملی ایران به چالش کشیده شده و در ایران نوع خاصی از اسلام به هر حال هست، با کشورهای دیگه فرق داره. این فرهنگ داره کار خودش میکنه، خیلی هم ریشه‌ای و عمیق داره انجام میده و حکومت هست که باید خودش رو انطباق بده با این واقعیت فرهنگی که به طور خیلی پیشتازانه ای داره جلو میره.
سپاسگزارم آقای شعله سعدی. آقای دریایی، تاثیر این توجه تازه به کوروش بر روی کار مورخان ایران باستان مثل شما چه بوده یا چه میتونه باشه؟
بله، موقعیت خوبیه که من فهمم در رابطه با هموطنان یه سری کارهای جدید میشه، نوشته های جدید دور از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک و غیره که اهمیت کوروش چیست برای تاریخ ایران، تاریخ دنیای باستان. به هر حال یک فردی بوده که تقریبا همه کسانی که دربارش نوشتن در دوره باستان ازش تمجید کردن، چه یونانیان بودن، حالا چه بابری ها بودن، چه یهودیان بودن. و این اثر من خیلی مهمه و من برای تاریخ دون، برای اینکه بخواد وارد دیالوگ با ملتی بشه، مثلا ملت ایرانی، این صحبت رو دوباره میگم، تسامح، احترام به همه ادیان، بردباری و دوری از خشونت تا حد ممکن، مسائلی که میشه دربارش صحبت کرد و دیالوگ ایجاد کرد. و خب در کنار اینم شما دیدین که پیارسال که منشور کوروش با آمریکا اومد، کلی کنفرانس بود، ما هم اینجا یک کتاب چاپ کردیم در باره کوروش که تازگی ایران هم شده به چندین چاپ رسیده. به هر حال خب خیلی دوست دارن که بدونن درباره یک فرد بسیار جالب و استثنایی در دوران باستان.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی، آقای قاسم شعله سعدی و آقای شاهین سپنتا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.